برای اینه علیکم السلام علیکم. تا انسان این امتحانها رو پشت سر نذاره، دقیقا این سوال اینجوریه که خب ما که میخوایم این بچه رو آخرش پزشک بشه، مدرک پزشکی هم که کاغذ دیگه، چرا شما قد اذیتش میکنید اینقدر دود چراغ بخوره بعد از 20 سال بیه حالا این مدرک رو بهت میدیم،
همه اول بشه
روز اول بشه بدید، خب
نه.
یه تیکه کاغذ دیگه، خب حالا این مدرک رو ما از بهترین دانشگاه هم بهش دادیم، این بچه پزشک شده. اشکال ما اینه که امور اعتباری رو با امور عینی و تکوینی و حقیقی با هم قاطی کردیم، بهش یک امر حقیقیه، بهش را به بها دهن، به بهانه ندهن. ما خیال میکنیم که بهش به بهانه میدن، نه اینجوری نیست، خیال میکنیم که بهش مثل مثلا سمت فرض کن شهرداریه یا ریاست جمهوریه، بگیم که حالا رأی بدید که ایشون رئیس جمهور بشه چه اشکال داره، ولی اینکه شایستی هم نداشته باشه میشه این کار کرد؟ نه خیر، حتما تا خودش توی مدرسه که عرض کردم درس نخونه، دود چراغ نخوره به قول قدیمی ها، پزشک نخواهد شد. بهشت یعنی همین، بهشت یعنی انسان توی این مدرسه درس بخونه، کمالاتی کسب کنه، تخصصی به دست بیاره، اون وقت وقتی وارد اون باغ و نمیدونم قصر و چی و چی میشه، اون وقت میفهمه که کجاست. وگرنه اگه انسان این مدرسه رو طی نکنه، خدا صاف به بلدش تو بهشت، دقیقا میسیمونه که برای یه بچه 3 ساله‌ای زیباترین عروسهای دنیا، زیباترین همسرهای دنیا رو براش ازدواج کنن.
توجه نیست
و این بچه از این همسر چه استفاده براش داره؟
هیچ.
ازش بپرسن که حالا این عروس زیبا رو میخوای یا شکلات؟ چی میگه؟
میگه شکلات.
شکلات میخوام. بهشت همین جوره. بعضیا تو بهشت برن، بهشت برن، اگهشون بپرسن که رضوان الله رو میخوای یا
سیب و قصور،
میگه حور و قصور میخوام. توی مدرسه هست که انسان شعورش میره بالا و بالا تا به جایی میرسه که اون وقت لذت یک نظر به وجه الله انقدر عظمت پیدا میکنه که شما همه لذت‌های بهشت رو، نه دنیا که اصلا قابل قیاس نیست، یعنی لذت یک سیب بهشت از تمام لذت‌های دنیا هزاران هزار بال بیشتره. یه دونه سیب بهشت، لذتی که انسان از خوردن اون سیب بهشتی میبره، از همه لذت‌های دنیا هزاران هزار بار بیشتره. همه لذت‌های بهشت رو جمع کنید شما، به اندازه یک نگاه به وجه الله نیست. خب کسی که اینو نفهمیده، به این بلوغ نرسیده که جاش اینجاست. خب حالا تو بهشت هم باشه، خیال میکنی بهشت یعنی همین حور و قصور و همین خوردن آشان خوینا که تو دنیا هم بود، گرچه اونجا عرض کردم خیلی تفاوت داره.
بعد متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. 30162 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش که شما عزیزان میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه پرسمان اعتقادی به این سامانه ارسال بفرمایید و شماره پیامک 30553 در آماده دریافت سوالات اعتقادی شما شنوندگان عزیز هستش. همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه پرسمان اعتقادی.
پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
میگن مکه در قرآن ذکر شده که جای امن است، ولی در این زمان ها امن نبوده، جریان چیه؟ الیاس محمدپور از اصفهان.
متشکرم از شما برادر عزیز. جناب آقای محمدپور از اصفهان، مکه یه جای امن هست؟ میفرماید برخی از اوقات جای امنی هم نیست.
اول باید ببینیم که این امنیتش امنیت تکوینیه یا امنیت تشریعیه. یعنی امنیتش اینجوریست که هر کس بخواد اونجا چپ به دیگر نگاه کنه فلان چشماش کور میشه مثلا، یا کسی بخواد اونجا دزدی کنه مثلا به سنگ تبدیل میشه، یا اینکه مثلا فرض کن دماغش گنده میشه مثلا. اگر منظور این باشه، نه، مکه این امنیتی نداره، نه حالا در گذشتن بوده، در خود حرم از کنم که گردن بگیرها و قارتگرها و دزدها و یاغیها بودن که حاجی ها رو میکشتن، اموالشون به غارت میبردن، در طول تاریخ بارها بارها اتفاق افتاده. در زمان ما هم که خب همه دوستان دیدن تو همین مسجد الحرام سیل خون رو انداختن همین وهابی ها، همون اوایل انقلاب ما، و دیگه کشتار و اینها که تا دلتون بخواد اینجا بوده و هست، تو خود مسجد حرام، تو حرم که یک شعار بزرگتری داره، شما حرم خیلی بزرگتر از این حرف هاست. شما از یک جا از مثلا عرفات که حدود 24 کیلومتر تا مکه فاصله داره، تا از اون طرفش مثلا تا حدیبیه که 17 کیلومتر فاصله داره، همینطور مثلا تا فرض کنید که جعرانه یه طرف، یا حالا تنعیم تقریبا نزدیکه، الان دیگه داخل شهر مکه هست، یه محیط این گونه حرم،
همش حرم،
حرم رو تشکیل میده. این عرض کنم که به لحاظ تکوینی مراد بودنش نیست، به لحاظ تشریعیه. حرم احکامی داره، از جمله احکامش اینه که هر کس وارد حرم شد به لحاظ تشریعی در امنیت، حتی دزد، حتی قاتل، کسی که قصاصش واجبه وارد حرم شد نمیشه اونجا کیفرش داد، باید از حرم بره بیرون، دستگیرش کنن و اون کیفر رو در بارش اجرا بکنن، و اگه نشد همونجا محاصرش میکنن که نان و غذا بهش نرسه تا یا بره بیرون از حرم یا از گرسنگی و تشنگی مثلا از بین بره. اما اینکه بخوان داخل حرم اون رو کیفر بدن، نه. این به این معناست امنیت حرم. و این حالا امنیت تشریعی رو باید شارع که گفته مجری هم داشته باشه، مجریشون حکامی هستن که باید این امنیت برقرار کنن، ولی مجریان نه تنها امنیت برقرار نکردن، در سال 66 مهمانهای خدا را کنار مسجد حرام وسط حرم به خاک و خون کشیدن و عده زیادی از زائران بیت الله الحرام رو در اون جمعه خونین، در اون جمعه سیاه به شهادت رسوندن. کسانی که باید خادم حرمین باشن شدن خائن به حرمین. پس امنیت رو باید مجری برقرار کن، چون اصلا امنیت امنیت تکوینی نیست، امنیت تشریعی است که اختیار توشه دیگه.
تکوینی باشه اون نباید بتونه این کارو بکنه.
بله، اگر تکوینی میشد دیگه اصلا دخالت نداره، اینا دخالت نداشتن. احکام دیگه هم حرم داره که همش برمیگرده به همین، اینکه مثلا بدون احرام نمیشه وارد حرم شد، گیاه حرم رو نمیشه کند، از خودم حیوان حرم رو میشه صید کرد و چیزی از این قبیل، که همش برمیگرده به همون امنیت حرم. حرم امنی یعنی چه؟ یعنی شما نداره گیاهشو بکنی، یعنی کندی مرتکب حرام شدی باید کفاره بدی، باید جریمه بدی. حیوانش در امنیت حق نداره صیدش کنی، صید کردی باید معادل همون مثلا فرض کن کفاره بدی الی آخر. اینا همه احکام تشریعی هست که برای حرم وضع شده و از این حس بله محل امنه، حتی برای حیوانات، حتی برای گیاهان، برای همه انسان ها. اما اون چیزی که تو ذهن این برادرمون از اصفهان بود، اون یک امنیت تکوینی است که اینجوری نیست.
بله، متشکرم از شما جناب استاد. استاد دو سه دقیقه فرصت یه سوال دیگه رو بخونم. شنونده عزیز با شماره 0921-3653 پرسیدن تشخیص حدیث نفس از وسوسه شیطان چگونه است؟
هر دوشون وسوسه شیطانه، یعنی یک حقیقته. حدیث نفس هم از شیطانه و وسوسه شیطان هم که از شیطانه. بله، ما دو تا معنا برای حدیث نفس داریم. یک معنای حدیث نفس یعنی در خود فرو رفتن، که میگن فلانی در خودش فرو رفته، با خودش داره فکر میکنه. در روایت داریم که پیامبر وقتی در تشییع جنازه شرکت میکردن یک این حالی داشتن. اگه حدیث نفس به این معنا باشه، خب اون با وسوسه فکری فرق میکنه. اما یک معنای دیگه حدیث نفس دارن که در روایت ما به این معنا خیلی اومده، به معنای همون وسوسه نظری است، وسوسه در فکره. هر جا وسوسه باشد منشأ شیطانه، میخواد در نظر باشه، میخواد در عمل باشه، هر جا، هر جا شما وسوسه دیدید، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. وسوسه همه جا از شیطان هست. حدیث نفس هم خودش وسوسه فکری است، وسوسه نظری است. حالا عرض کردم اون یه معنای دیگه داره حدیث نفس، اون معنای دومش که عرض کردم به اون معنایی باشه، خب اون در خود فرو رفتن و فکر کردن، با خود فکر کردن هست، اون خب فکر از منشأ شیطان نیست. اون تا سوالی که ایشون پرسیدن همون نوع اصلیشه، نوع واقعیشه که عرض کردم. روایت فراوان حدیث نفس رو، همون مثلا ما در روایت نماز حدیث نفس داریم.
بله،
کسی که دوچار وسوسه فکری شده دو رکعت نماز تو نماز صبح بخونه با نیت نماز حدیث نفس، اون به این معنا حدیث نفس و وسوسه فکری و نظری یک حقیقتن، یک مطلبن.
بله، متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از اینکه این برنامه هم زحمت کشیدید، در خدمت شما بودیم و از محضر شما استفاده کردیم. از شما التماس دعا داریم. 329-10-551-552 با پیش شماره 025 دو شماره تلفنی این برنامه و شماره پیامک 30553 که در طول شبان روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده هستش. تا دیداری دیگر و سلامی دوباره، همه شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
ای پرده در پرده، بنگر که چه ها کردی، دل بردی و جان بردی، اینجا چرا ها کردی؟ ای برده هوس ها را، بشکست قفس ها را، مرغ دل ما خستی، پس قصد هوا کردی. گر قصد هوا کردی، ور عزم جفا کردی، کو زهره که تا گویم ای دوست چرا کردی؟ ای دوست چرا کردی؟ اون شب که می سوزد سویم ز چه می گرید، زیرا که ز شیرینش در قهر جدا.
عصرتون بخیر همراهان عزیز رادیو معارف، 18:41 دقیقه هست و شنونده برنامه پرسمان اعتقادی بودید که حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخ گفتند به سوالات اعتقادی شما عزیزان. انشاءالله هر کجا که هستید سلامت باشید و برنامه رادیو معارف رو بشنوید و مورد توجهتون قرار بگیره. این روزا وقتی به مناسبت دهه کرامت زندگی حضرت امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علیها رو مرور می‌کنیم، یکی از زیباترین جلوه‌های رابطه خواهر برادری رو می‌بینیم. خواهر اونقدر به برادر علاقه داره که دوری از ایشون رو تحمل نمی‌کنه و با تمام مشکلات سفر راه می‌افته تا هم با برادرش تجدید دیدار کنه، هم با امامش تجدید عهد کنه. این روزها هم اگرچه گاهی خواهر برادرها به هر علتی کوچک یا بزرگ از هم دور میشن، این رابطه محبت‌آمیز تو هر دوره‌ای از زندگی میتونه برامون آرامش و مهربونی رو برمغان بیاره. اصلا از خودمون شروع کنیم. رابطه‌مون با خواهر و برادرمون چطوره؟ هفته چند بار از هم احوال پرسی میکنیم؟ اینها سوالاییه که دوست داریم جوابش رو از شما بشنویم. شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 در اختیار شما هست و سامانه پیامکی 30553. تکرار میکنم، سامانه پیامکی 30553 در اختیارتون هست و همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تا بگید که رابطتون با خواهر و برادرتون چطور هست. هفته چند بار از هم احوال پرسی میکنید و درباره این موضوع صحبت کنید که رابطه خواهر و برادری در روزگار چطور هست و شما چطور برخورد میکنید. بسیار ممنون هستیم. باز هم دهه کرامت و پیشا پیش ولادت با سعادت سامن الحجج آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا رو خدمتتون تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنیم و انشاءالله که هممون به زودی زود مشرف بشیم به بارگاه نورانی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. ملتمس دعای خیرتون هستیم، شمایی که عازم هستید، شمایی که اونجا مشرف هستید و تشریف دارید، ما هم دعاگوی شما هستیم و نایب زیارتون در جوار بارگاه نورانی حضرت معصومه سلام الله علیها. خب عزیزان، بیش از این تصحیح نمی کنم. 18:44 دقیقه و 20 ثانیه هست، نزدیک میشیم به 18:45 دقیقه. سخن عشق برنامه‌ای است که هم اکنون آماده پخش هست و اختصاص داره به شرح غزلیات حافظ شیرازی با صحبت حجت الاسلام محتشمی. بعد از اون هم ان شاء الله کلام امام رو میشنویم که گزیده است از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رأس ساعت 19 هم آخرین اخبار جهان اسلام رو در این بخش خبری خواهید شنید. بعد از خبرها اولین برنامه که میشنوید منشور امیر هست و حجت الاسلام خزائلی به بررسی نامه‌های نهج البلاغه می‌پردازند. غروب آفتاب 28 دقیقه است و اذان مغرب و افق قم ساعت 20:39 دقیقه. سپاسگزارم، دعوت می‌کنم سخن عشق رو 10 دقیقه بشنوید.
از صدای سخن عشق نگیزم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
سخن
عشق
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستداران شعر و غزل خواجه اهل راز حافظ شیراز، با برنامه دیگر از مجموعه سخن عشق در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
شعر حافظ در اوج هنر فارسی است و از جهات مختلف در حد اعلاست. این بحث که بهترین شاعر فارسی کیست تا کنون بحث بی جوابی مونده و شاید بعد از این هم بی جواب بمونه، اما میتوان ادعا کرد که به اوج سخن حافظ، یعنی به اوجی که در سخن حافظ هست، هیچ سخن دیگه نرسیده. نه اینکه مرتبه شعر حافظ در همه غزلیات و سروده ها مرتبه ایست والاتر از دیگران، بلکه بدین معنا که در بخشی از این مجموعه گرانبها و نفیس اوجی وجود داره که شبیه اون رو در کلام دیگران انسان مشاهده نمی کنه.
و اینک غزل زیبای امروز با اجرای استاد موسوی گرمارودی.
به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایان به نوازد آشنا را. چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی، دل و جان فدای رویت بنما عذار ما را. به خدا که جرعه ده تو به حافظ سحرخیز، که دعای صبحگاهی اثری کند شما را.
هزار نکته باریک تر از مو در سخن عشق.
و اکنون بیان نکاتی از غزل ششم از دیوان خواجه شیراز حافظ توسط حجت الاسلام جواد محتشمی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز و بزرگوار. مطلع این غزل این گونه است که به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. ملازمان به معنای همراهان، نزدیکان. رقیب به معنای نگهبان. پناهم یعنی پناه میبرم. دیو سیرت شیطان صفت، ثاقب شعله‌ور سوزان، از را گونه و صورت رو میگن. اما بپردازیم به اشارت ها و نکته هایی که در این غزل حافظ علیه الرحمه به اون پرداخته. حافظ حقیقتاً یک متفکر دلسوز است که نکته های حکیمانه‌ای در باب مسائل اخلاقی در جامعه مطرح میکنه. یکی از آفتهای هر جامعه‌ای که حافظ در دوران خودش او رو لمس کرده این است که افرادی که دارای تمکن مالی یا قدرت هستند یا ثروت یا آبرو، هر آنچه که نصیب دنیای اونا هست، بی توجهی میکنن نسبت به زیر دستان خودشون و در واقع نوعی فخر فروشی نسبت به زیر دستان خودشون دارن. این یک آفت بزرگ هر اجتماعی بوده و هست. ما در روایات هم داریم، در قرآن کریم، در روایات کلام معصومین هم داریم که می‌فرمایند هر چیزی شکری دارد. شکر قدرت و شکر ثروت و تمکن و آبرو این است که نسبت به زیر دستان ترحم کنید، رحم و عطوفت نشون بدید، شفقت داشته باشید نسبت به فقرا، مستمندان، اونهایی که از شما پایین تر هستند. این در واقع شکر نعمت. تصور ما این نباشه که شکر به این معناست که چیزی به دست ما برسه، مثلا بگیم خدا را شکر یا نمازی بخوانیم یه شکری بکنیم. نه، شکر عملی باید انسان داشته باشه. اون شکر زبانی جای خود داره، اونم یک ارزشی است، ولی شکر واقعی شکر عملی است. میفرماید که به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. یعنی حقیقتا وقتی به موقعیتی، مکنتی، چیزی رسیدید، شکر این بزرگی که به شما عطا کرده که گدا و اینجا مفهوم کسانی که زیر دست هستند، عنایت و توجهی داشته باشید. به خدا که جرعه ده تو به حافظ سحرخیز، که دعای صبحگاهی اثری کند شما را. تعبیر فوق‌العاده عظیم و حکیمانه است. اینجا خودشو گذاشته جای کسانی که در سطح اجتماعی از نظر مالی، قدرت، هر چی که از در سطح پایینن. بعد میگه وقتی که به زیر دستت عنایتی کنی، توجهی کنی، دلی رو شاد کنی، که حافظ خودشو جای اون شخص گذاشته، میگه مطمئن باش دعای صبحگاهی اینا اثری کند شما را، قطعا تأثیر در زندگی وضعی و اخلاقی و رفتاری شما خواهد داشت. فوق‌العاده زیبا و با تعابیر بلندی داره حافظ به این نکته اشاره میکنه که اون کسی که در حق شما دعا کند، سحرخیزی کند و در اون سحر یاد شما بیفتد که خدمتی به او کردی، کاری در حق او انجام دادی، قطعا تأثیر او در روان و زندگی شما و آثار وضعی شما خواهد داشت. همه اینها نکته های اخلاقی است. میگه حتی اگر به کسی هم، در روایت هم داریم از مولا علی السلام در نهج البلاغه است، میگه اگر حتی تو خدمتی هم کردی، لطفی هم در حق کسی کردی، اگر او هم از تو تشکر نکند، کسانی از تو تشکر میکنن که حتی در حقشو خوبی هم نکرد. یعنی خدا یه جوری دیگه از جای دیگه جبران میکنه. هیچگاه عمل شما بی جواب نخواهد ماند. این سخنی است که حافظ علیه الرحمه در این غزل خودش گنجانده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
حدیث سرو و گل و لاله در سخن عشق.
خب عزیزان و عاشقان شعر و ادب پارسی، به پایان برنامه امروز سخن عشق رسیدیم. تا سخن عشق دیگر، بدرود.
من که باشم که بران خاطر آتر گذرم،
من که باشم که بران خاطر آتر گذرم،
لطف ها می کنی ای خاک درت تاج سرم،
لطف ها می کنی ای خاک درت تاج سرم،
دل برا بند نوازید کاموخ بگو، دل برا بند نوازید کاموخ بگو، که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم، که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم.
سپاسگزارم از همراهیتون و انتخابتون روی موج رادیو معارف هستید. اف ام ردیف 96 مگاهرتز یا ام 1071 کیلوهرتز شنونده برنامه سخن عشق بودید و شرح غزلیات حافظ رو از زبان آجات الاسلام محتشم میشنیدیم. کلام امام را آماده پخش داریم. انشاءالله بعد از خبرهای جهان اسلام باز هم در خدمت شما شنونده های خوب رادیو معارف خواهیم بود. عصر چهارشنبتون بخیر باشه.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
در حدیث منقول از رسول خداست که قسم رجلان یا صنفان، زهری عالم متحتک و جاهل متنسک، جاهلی که نداند موازین انسانی اسلامی را، این هرچه هم متنسک باشد بر خلاف اون طریقهی که طریقه انبیاس عمل می کند، و عالمی که تقوا نداشته باشد و متعتک باشد اون هم ضررش بر اسلام بدتر است از هر کس. اون ارزش علم و تقواست. همه چیز را از متقین قبول میکنند در لسان قرآن، از علم در لسان قرآن بسیار تمجید شده است، لکن در کنارش تقوا. علم تنها فایده ندارد برای انسان مگر همون روی موازین طبیعت، و تقوا هم بدون علم انسان را نمی رساند به کمال. شما آقایان و آقایانی که در هر جا هستند و این شغل شریف را درش وارد شدن که آموزش بدن به ملت ما، و این ملت مظلومی که از همه چیز در رژیم‌های سابق محروم بود و اونها هی دم می‌زدن از بزرگی و از تمدن و ملتشون در جهالت قوطور بود، شمایی که امروز همت این معنا را گماشتید که مردم را سواد آموزی کنید، توجه داشته باشید که ارزش کار شما ارزشی است که قرآن کریم این ارزش را تصدیق فرموده است. لکن در کنار این آموزش پرورش هم باشد، دعوت به تقوا هم باشد. آموزش تنها نباشد، آموزش و تربیت باشد. انسان تا اون آخر عمرش هم به علم احتیاج دارد و هم به آموزش و هم به پرورش. هیچ انسانی نیست که مستغنی از علم باشد و مستغنی از پرورش و تربیت.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون.